رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 24 شهریور برابر با 15 سپتامبر در کنار شما ایم تا یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر ابری و بارانی پراگ. در یک نگاه کلی وضعیت هوای امروز از این قراره: هوای بیشتر استانهای کشور نسبت به دیروز تفاوت چندانی نخواهند داشت، اما در استانهای البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، فارس، کرمان، لرستان و یزد یک درجه کاهش دما داریم. آسمان بیشتر استانهای کشور هم صافه، به غیر از استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان که در پاره‌ای از نقاط ابری و بارش پراکنده دارند. دمای هوای تهران هم مثل دیروز حد اکثر 33 درجه خواهد بود. گرمترین استان هم طبق معمول خوزستان با حد اکثر 42 درجه و سردترین استان هم اردبیل با 23 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینین و صدای و 30 دقیقه پایانی اون رو هم از گیرنده‌های رادیوتون بشنوین. در این برنامه من رضا ولی‌زاده در کنار شما خواهم بود با این همکاران شب زنده‌دار: مراد ویسی، تهیه کننده و سردبیر کیان معنوی، مسئول خبرها فریدون زرنگار که از تحریریه با ماست و امیر کارگردان فنی این برنامه است. خب قبل از هر چیز بشنویم خبرها رو از کیان معنوی. بعد از خبرها آنچه که در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو براتون میگم، اما فعلا خبرها با کیان معنوی.
خانم آقایان، با درود فراوان. سازمان ملل متحد اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی را رسما پذیرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 اکتبر برابر با 22 مهر ماه اجرایی خواهد شد. پیوستن سوریه به پیمان بین‌المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه مطرح شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال 2014 به طور کلی نابود شده یا از میان برود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه با حسام النجیفی، رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط دو کشور و مسائل منطقه از جمله موضوع بحران سوریه گفتگو کردند. علی لاریجانی در کنفرانس خبری که مشترکاً با همتای عراقیش برگزار کرد، با تأکید بر اینکه همکاری و رایزنی‌های سیاسی ایران و عراق می‌تواند تحرکات تروریستی و بحران در منطقه را محدود کند، گفت تهران درباره دخالت نظامی در سوریه با بغداد مواضع مشترکی دارد. حسام النجیفی، رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق، نیز در این نشست بر راه حل سیاسی برای بحران در سوریه تأکید کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست شرایط لازم برای آزادی رهبران مخالفان را فراهم کند. این نهاد حقوق بشری از علی شمخانی خواسته است که آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به عنوان اولویتی ضروری و فوری در دستور کار خود قرار دهد. حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، روز شنبه برای محاکمه مجدد به اتهام دست داشتن در کشتار صدها تن از معترضان مصری در سال 2011 میلادی در دادگاهی در قاهره حاضر شد. یکی از وکیلان مدافع او، گروه اخوان المسلمین، و شبه نظامیان فلسطینی را مسئول کشتار تظاهر کنندگان مصری معرفی کرده است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه از پیگیری موضوع تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعطیلی اردوگاه اشرف گفت که هیچ کشور ثالثی نباید به صورت متمرکز اعضای این سازمان را بپذیرد. این افراد باید به گفته او به ایران تحویل داده شوند تا اگر جرمی مرتکب شدند به مجازات عمل خود برسند. سخنان نماینده تهران در مجلس واکنشی به فراخوان اخیر سازمان ملل. سازمان ملل روز جمعه از کشورهای عضو این سازمان خواست برای پناه دادن به اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش قدم شوند.
ممنونم کیان معنوی، دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر در کنار ما خواهد بود. ما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ آخرین موضع‌گیری مقام‌های نظامی ایران در قبال سوریه چیست؟ یک گزارش در این باره داریم. 120 هزار میلیارد تومان بدهی ارسیه دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی. در گفتگوی اقتصادی امروز از ماجرای این بدهی براتون بیشتر می‌گیم. نگاهی میکنیم به صفحه اول روزنامه‌های امروز تهران. خبرهای ورزشی از ایران و جهان داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و اگر به ما پیامک بزنیم و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف روز، خبرهای شهر و دیارتون و حتی این برنامه و برنامه‌های دیگر ما بگین، حتما در طول برنامه میخونیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 2079260111570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که در جهان و رسانه‌های بین‌المللی بحث بر سر توافق ایالات متحده آمریکا و روسیه بر سر شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی حکومت بشار اسد همچنان در جریان است، تهران روز شنبه عرصه خودنمایی فرماندهان نظامی و اظهار نظرهایشان بود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در 33 نشست افق رسانه و در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما صحبت می‌کرد، مشکل واقعی سوریه از نظر غرب را نه حاکمیت اقلیت علوی یا نبود دموکراسی در سوریه دانست، بلکه گفت واقعیت این است که به گفته او غرب و ارتجاع می‌دانند که موقعیت مقتدرانه مقاومت در منطقه بدون تردید مدیون دولت سوریه است. آقای سلیمانی سپس حمایت از مقاومت و حزب الله لبنان را تأمین کننده حقیقی منافع ملی ایران در حال و آینده دانست. قاسم سلیمانی فلسطین، لبنان و عراق را سه محور اساسی تحولات 15 ساله اخیر خواند و گفت جمهوری اسلامی در هر سه محور دستاوردهای بی‌بدیل و موقعیت تعیین کننده به دست آورده است. قاسم سلیمانی که به عنوان فرمانده سپاه قدس مسئول مستقیم فعالیت‌های سپاه در خارج از کشور است، همچنین به کمک‌های نظامی ایران به حماس اقرار کرد و گفت در دو جنگ 22 روزه و 8 روزه حماس به برکت کمک‌های تعیین کننده ایران اسرائیل را مجبور به پذیرش شکست کرد که این واقعیت نیز نشان دهنده جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در منطقه است. از هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل خاورمیانه در کالج سلطنتی کانادا پرسیدم آیا واقعا میتوان دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان و یا فلسطین را در خدمت منافع ملی ایران ارزیابی کرد؟ هوشنگ حسنیاری:
بستگی داره به اینکه منافع ملی ایران رو چجوری تعریف بکنیم. اگر نگاه بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تمامی گروه‌ها، سازمان‌ها، تشکیلات انقلابی چه اسلامی و چه غیر اسلامی، این یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران لازم. در مورد بحث سوریه و حزب الله، حماس یا گروه‌های دیگر فلسطینی، از دید جمهوری اسلامی ایران، از اونجایی که دشمن رژیم اشغالگر صهیونیستی یعنی اسرائیل هست و در نتیجه این رژیم از دید جمهوری اسلامی ایران حاسب هست، سرزمین فلسطینی ها رو گرفته. در نتیجه دشمنی با این رژیم به تدریج یکی از مشغله های مهم جمهوری اسلامی ایران در اومده. به همین خاطر هست که در این راستا از نظر جمهوری اسلامی ایران هر گروه و سازمانی و هر کشوری که با دولت اسرائیل به طور کلی و یا اسرائیل به عنوان یک کشور وارد مبارزه بشه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست و در نتیجه از دید رهبران جمهوری اسلامی ایران منافع ملی تعریف میشه در همین مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا.
مراسم بزرگداشت مادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از فرصت‌هایی بود که روز شنبه جمع شماری از فرماندهان سپاه و سیاستمداران از جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی را گرد هم آورده بود، از پسر علی خامنه‌ای گرفته تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین، جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله که کشته شد از جمله کسانی بودند که به این مراسم آمده بودند. احمد وحیدی وزیر سابق دفاع در حاشیه مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره این که حمایت ایران از سوریه تا چه حد و چه شکل خواهد بود گفت ایران اعلام کرده است از کسانی که در خط مقاومت هستند حمایت‌های سیاسی و معنوی و حمایت‌هایی که خودش مقتضی بداند انجام می‌دهد. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین مراسم گفت سیاست راهبردی آقای خامنه‌ای موجب عقب نشینی آمریکا شده است، در حالی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس در همین مراسم در جمع خبرنگاران گفت تحولات سوریه در واقع پیروزی برای این کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر شامگاه شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اسامه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق در محل مجلس شورای اسلامی با یکدیگر دیدار و از جمله درباره بحران سوریه گفتگو کردند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد، اما نوبت میرسه به شما، شمایی که برای ما پیغام گذاشتیم با هم بشنویم.
با سلام به رادیو فردا، می‌خوام بگویم به دنیا که ما دانش آموزان فقیر در ایران از تحصیل در دانشگاه محروم شده‌ایم. دانشگاه‌های دولتی ما سوالات کنکور و انحصاری و در اختیار چند شرکت که باید پول سنگینی بدهیم که ماها توانایی آن نداریم. دانشگاه های خارج از کشور هم به خاطر سر به فلک کشیدن دلار چطوری و دانشگاه های غیر انتفاعی و پیام نور و آزاد مدرک اونا اعتباری ندارد و تازه هم اگر اعتباری داشته باشد ما را بی سواد به بار میارن که من خودم نمونه ای از همینا میباشم. پس ما دولت جمهوری اسلامی ما را از تحصیل محروم نموده.
با سلام آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، تو که مملکتی رو نگه داشتی، اسم اسلام رو بد کردی، چه تهمت از به مردم میزنی؟ تهمت به مردم نزن، تهمت ناروا نزن. چه حرفی بوده گفته ای که من زنان بلوچ را به منظور نکاح دستیم به سوریه میبرن؟ مگر ما میتوانیم به سوریه بریم؟ اگر میتوانستیم به سوریه بریم علیه بشار اسد ما جهاد میکردیم.
ما واقعا براتون برای خودمون متاسفیم که شما یه کتابی رو میارید راجب سیاست اصلاح طلب و نمیدونم فلان و بهمدان صحبت میکنن که هیچ اطلاعی ندارن. اصلاح طلب به چه درد ما میخوره؟ مگه آقای خاتمه اصلاح طلب نبود؟ مگه آقای میرحسین موسوی اونجا نبود؟ شما همش بگین زندانی سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا نهروبد.
با سلام، میخواستم در رابطه با انفجار بمب شیمیایی تو سوریه بگم. هیچ گونه بمبی شلیک نشده. این بمبای شیمیایی بمباییه که مخالفین جاسازی کردن و به وسیله انفجاری طلای انفجاری از راه دور منفجر کردن. این هم همش مقصرش اوباماست. اگر قرار کسی تنبیه بشه، اگر قرار کسی محاکمه بشه، این شخص اوباماست. چرا؟ به دلیل اینکه اومد به مخالفین گفت اگر شما زورتون نرسید یه همچین حرکتی بکنید. اومد خط قرمز تعیین کرد. اگر اوباما خط قرمز تعیین نمی کرد هیچ گونه انفجار شیمیایی صورت نمی گرفت، حتی یک نفرم هلاک نمی شد. اگر سوریه خل سلاح بشه آیا اسرائیل هم خل سلاح می شه؟ خواهشن چندین بار اینو پخش کنید به گوش اون کاخ نمی دونم اوباما برسه. که میخوام تصمیم بگیرن عاقلانه تصمیم بگیرن.
ای آقای اوباما، آمریکا خدا کن روز به روز قدرتمندتر باشد، چون همیشه به یاری مظلومان بی‌دفاع هست. چون اگر آمریکا نبود مردم بوسنی کشته شدن، یا بشار اسد اگر ترس آمریکا نبود هر روز سر مردم بی‌دفاع بمب شیمیایی میانداخت، زن و مرد کودک رو به خاک خون کشیده است. بشار اسد کشور خود را تبدیل به یک ویرانه و تبدیل به خرابه کرده به خاطر سر قدرت بماند. الهی که پرچم آمریکا همیشه سرفراز باشد که به یاری مظلومی بدهد. از آستان عراق خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که دولت 120 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به همین موضوع میپردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولیزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، منشأ این بدهی کلان و ارثیه‌ای که از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی باقی مونده چیه؟
البته مبلغ کلان بدهی‌های دولت به بانک‌ها رو هم باید بر این مبلغی که شما گفتید بیافزاییم، اما به هر رو دولت پیشین برای مصرف تبلیغاتی و سیاسی بسیاری طرح‌های عمرانی رو بدون توجیه اقتصادی و بدون اطمینان از بهره برداری اونها به اجرا گذاشت و قراردادهای کلانی رو هم با پیمانکاران و بخش خصوصی به اصطلاح بس و که در نهایت به دلیل ناکارآمدی مدیریت نتونست اون تعهدات مالی خودش رو در مقابل پیمانکاران و بخش خصوصی اجرا بکنه. منشأ این بدهی کلان اون بلند پروازی غیر معقول و سوء مدیریت در اجرای تعهدات بود.
آقای علوی، چرا دولت نتونسته این بدهی کلان رو پرداخت کنه؟
ناکارآمدی استفاده از منابع، ریخت و پاش دولت و بی‌انضباطی اون از سوی و اختصاص نابجای منابع مالی و توزیع رانت برای خرید مقبولیت و همچنین کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و همزمان بلوکه شدن دارایی‌های دولت تحت تأثیر تحریم‌ها موجب کسری این بدهی انبوه شده که دولت علی‌رغم چاپ هنگفت اسکناس و افزایش نقدینگی نتونسته این بدهی انبوه بخش خصوصی و پیمانکاران رو پرداخت بکنه. خب طبیعیه در چنین شرایطی دولت به تنگنا میفته و مشکلات دیگری هم به دنبال این پدید خواهد آمد.
و به نظرتون پیامد این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی بر عرصه اقتصاد چیه؟
بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها، بحران چک‌های برگشتی از جمله نمادهای این بدهی کلان دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران است. حاصل این فرایند هم همون تعمیق رکود تورمی است که جلوه روزمره اون رو برای مردم میشه از جمله بیکاری، ظرفیت پایین واحدهای اقتصادی و توقف فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد.
چشم انداز پرداخت این بدهی دولت به بخش خصوصی تا چه اندازه روشنه؟
دولت در شرایط فعلی برای پرداخت یارانه نقدی هم مشکل داره و دارای یک کسر بودجه گزافی هم هست که توانایی پرداخت مالی و بدهی‌های اون رو کاهش میده. به همین دلیل بعیده که انتظار داشت که دولت بتونه در ظرف سال جاری بدهی‌های خودش رو به بخش خصوصی پرداخت کنه. پیامد این امر البته تداوم رکود تورمی و ناتوانی بخش خصوصی برای افزایش فعالیت‌های خود و ایجاد رشد اقتصادی خواهد.
ممنونم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
صفحه اول روزنامه‌های امروز یک شنبه 24 شهریور از چه چیزهایی حرف می‌زنند؟ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. به 7 تا از این روزنامه‌ها می‌پردازیم، از چپ و راست و میانه. شهرام درود به تو، به برنامه خودت خوش اومدی، صبحت بخیر.
رضا ولیزاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه اعتماد شروع کنیم که در تیتر اولش از مفقود شدن 20,000 صفحه از اسناد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه اون خبر داد. اسنادی که حاکی از تخلف‌های سازمان تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد بود.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول علیرضا محجوب که در حال حاضر رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است، نوشته که این اسناد مربوط به 2,000 پرونده است، در مجموع 20,000 صفحه بوده و متعلق به تخلفات سازمان تأمین اجتماعی در دوره آقای احمدی نژاد بوده که مفقود شده. عکسی که روزنامه اعتماد هم محمد رحمانیان هست، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که چند سالی از ایران دور بوده، حالا به ایران برگشته و در گفتگویی با روزنامه اعتماد از آینده خودش و آینده کاریش سخن گفته و البته این چند سالی که خارج از ایران بوده.
در روزنامه شرق میبینیم که عکس یکش رو اختصاص داده به کودکانی که در مدرسه شیناباد، کودکان پیرانشهری، به خاطر بخاری غیر استاندارد دچار سوختگی شدند و اول مهر به جای مدرسه باز هم باید به اتاق جراحی برن و تیتر زده بوی مهر به شیناباد نرسید. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه شرق در این گزارش اختصاصی که درباره دانش آموزان مدرسه شیناباد منتشر کرده، امروز 3 صفحه اختصاص داده به این موضوع و کار قابل توجهی در این زمینه انجام داده. شکایت 100 استاد دانشگاه از وزارت علوم، خبری است که روزنامه شرق از قول جعفر توفیقی سرپرست این وزارتخانه اون رو منتشر کرده. آقای عیسی کلانتری رئیس خانه کشاورز هم به روزنامه شرق گفته که امنیت غذایی ایران در خطر هست و انتقاد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از خودسرها در سینما هم یکی دیگر از تیترهای صفحه‌ایه که روزنامه شرق هست.
پس اینطورا که میگی، گزارش شرق از آخرین وضعیت کودکان پیرانشهری حتما برای شنونده‌ها و بیننده‌های ما باید خوندنی باشه. اما روزنامه ایران در تیتر اولش روایت ترکان از بذل و بخشش دارایی‌های دولت رو تیتر یک خودش قرار داده.
آقای اکبر ترکان گفتگوی اختصاصی انجام داده امروز با روزنامه ایران و در اون اشاره کرده که در دولت آقای احمدی نژاد بسیاری از شرکت‌ها یا حتی مدیریت‌های اقتصادی به عنوان بدهکاری سیاسی آقای احمدی نژاد در نزدیکانش به اشخاص مختلفی واگذار شده بوده که فساد مالی گسترده‌ای رو هم در پی داشته. عکس‌های صفحه‌ای که روزنامه ایران، عکس‌هایی است امروز از جشن بزرگ سینماگران به مناسبت روز ملی سینما در ایران و یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده در این باره که کارگروه ویژه مورد نظر و مورد منصوب آقای روحانی برای حل بحران در دریاچه ارومیه 13 اقدام فوری برای نجات این دریاچه رو تصویب کردن.
عکس یک روزنامه بهار دیدم که وزیر ارشاد رو در روز جشن ملی سینما نشون میده که گفته در صحبتاش اجازه نمیدهیم خودسرها مانع نمایش فیلمها شوند.
روزنامه بهار هم در تیتر یک باز ناپدید شدن اسناد تفحص از تأمین اجتماعی رو مورد توجه قرار داده. گفتگوی انجام داده با محمد خوششهره که در صفحه یک به اون اشاره کرده، اقتصاددان، که ایشون گفته اقتصاد بیمار ایران به روحیه احتیاج داره. و یک گزارش هم منتشر کرده درباره حمله هکرها به صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی. یک خبر هم به نقل از نوذر شفیعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس منتشر کرده که ایشون گفته صنعت هسته‌ای ایران باید از انحصار روسیه خارج بشه و کشورهای دیگر هم در اون شرکت داشته باشن.
اما روزنامه آرمان عکس بزرگی از علی مطهری منتشر کرده، نماینده اصولگرای مجلس، که شکایت کرده از محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش و موضوعش اختلافات بر سر پرونده اختلاس بیمه ایرانه که همچنان ادامه داره. تو از باقی تیترها برامون بگو.
روزنامه آلمان در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حملات رسانه‌ای اصولگرایان به اصلاح طلبان که این روزها اصلاح طلبان رو به دیکتاتوری متهم میکنن. اصولگرایانی که 8 سال حاکمیت یک دست رو در ایران در اختیار داشتن و در انتخابات 24 خرداد با رأی مردم کنار رفتن. یک خبر دیگر این روزنامه منتشر کرده درباره کاهش 20% خودروی سواری در یک ماه گذشته و بلا تکلیفی 400 هزار واحد مسکونی مهر هم یکی دیگر از گزارش‌هایی است که روزنامه آلمان در صفحه 1 به اون پرداخته.
و در روزنامه جوان اسماعیل کوثری نماینده مجلس گفته که مجلس تحویل به گفته ایشون منافقین به ایران رو پیگیری میکنه.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست در تیتر یک هم سخنان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه رو منتشر کرده که گفته دموکراسی در هر نقطه از جهان اسلام به نفع ایران و به ضرر آمریکاست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا. در بخش دوم با هم دیگه صفحات لایه روزنامه ها رو مرور میکنیم.
من هم متشکرم.
خب سوت ورزش رو میزنیم تا ببینیم امروز همکارم حبیب روشنزاده چه خبرهای تازه‌ای از دنیای ورزش برامون داره.
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران در فاصله 5 روز با آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان اردوی تیم ملی را به حالت اعتراض ترک گفتند. سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی علت ترک اردو را عدم پرداخت مطالبات کشتیگیران عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام مشتاقی گفت بچه های ما گدا نیستند، اما آنها حقشان را می خواهند. وی اضافه کرد آزادکاران با جیب پر از پول رفتند، اما یک ریال هم به فرنگیکاران پرداخت نشده. سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی اظهار داشت اگر هم پول دست ما بیاید دیگر فایده‌ای ندارد و تیم را نابود کردند. از سوی دیگر حسن رنگرز نایب رئیس فدراسیون کشتی شنبه شب اعلام کرد فرنگیکاران بردو باز خواهند گشت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز جمعه در بوداپست پایتخت مجارستان آغاز می شود. آزادکاران از فردا روی تشک می روند. آخرین مسابقه از هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس میان تیم‌های سایپا و نفت تهران برگزار شد و دو تیم بدون گل 0-0 مساوی شدند. نفت تهران با 17 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت بعد از تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس که اول و دومند. سایپا هم در همان مکان هفتم زیر دست استقلال باقی ماند. تیم فوتبال استقلال که برای برگزاری بازی برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بلافاصله بعد از بازی با زوباهن عازم تایلند شده بود وارد شهر بوریرام محل مسابقه شد. آبیپوشان تهرانی در حالی تهران را ترک گفتند که سرپرست تیم پیش از حرکت به برنامه ریزی فدراسیون فوتبال در لیگ برتر باشگاه‌ها اعتراض داشت و به شبکه خبر گفت
شما روز جمعه برای ما بازی گذاشته بودین، ما چطوری میتونیم روز جمعه در اصفهان بازی بکنیم ساعت 10 بازی تموم بشه تهران ساعت 9 پرواز داشتیم.
و غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال نیز اظهار داشت
ما نمیتونیم خواسته به حال کل برنامه‌مون رو بیایم به هم بریزیم به خاطر خواسته باشون. آقای فتح‌الله زاده پای خود عصبانی میشن چیز میگن دیگه اشکال نداره.
و سرپرست استقلال تکرار کرد
که ما تو اصفهان داریم بازی میکنیم، روز جمعه پرواز داریم، روز در اصفهان برای ما بازی گذاشتن. راست میگید برنامه‌ریزی از این بهتر میخواد چی باشه دیگه؟ مردم رو راست باشیم.
در تقدیر تیم استقلال وارد تایلند شده و روز چهارشنبه در بازی برگشت با تیم بوریرام تایلند بازی خواهد داشت. بازی رفت در تهران 1-0 به سود استقلال بوده. در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در تایلند، تیم ملی والیبال بانوان ایران با برد 3-1 مقابل فیلیپین به نخستین پیروزی دست یافت. ایران که در بازی اول به چین باخته در پیکار بعدی در برابر تیم والیبال بانوان هند قرار می‌گیرد. شب گذشته در آلمان در هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها هر سه تیم صدر جدول بر حریفان پیروز شدند. بایر مونیخ 2-0 بر هانوفر، لورکوزن 3-1 بر وولفسبورگ و دورتموند 6-2 بر تیم هامبورگ. گل ششم دورتموند به گزارش شبکه گول تیوی توسط رابرت لواندوفسکی بازیکن لهستانی این تیم زده شد.
centre called Robert Lewandowski and poor old Renny Adler, the goalkeeper for Hamburg.
تیم دورتموند در حال حاضر در صدر جدول بوندسلیگا یک قرار دارد و تیم‌های بایر مونیخ و لورکوزن به ترتیب دوم و سوم.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد ساعت 7:30 بامداد در ایران. بیننده و شنونده دومین بخش مجله صبحانه با خبر هستین. در این بخش هم اول با سرخط خبرها شروع میکنیم و بعد از سرخط خبرها برنامه های این بخش رو براتون معرفی میکنم، اما فعلا سرخط خبرها با کیان معنوی.
سازمان ملل اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسما پذیرفته است. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر اجرایی می شود. بر اساس طرح خلع سلاح شیمیایی سوریه که از سوی روسیه و آمریکا پیشنهاد شده، سوریه یک هفته فرصت خواهد داشت جزئیات زرادخانه های سلاح‌های شیمیایی خود را به کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل ارائه دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اسام النجیفی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق در تهران دیدار و در مورد مسائل منطقه و روابط دو کشور گفتگو کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست شرایط لازم برای آزادی رهبران مخالفان در ایران فراهم شود. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر روز شنبه برای محاکمه مجدد به اتهام دست داشتن در کشتار صدها تن از معترضان مصری در سال 2011 در دادگاهی در قاهره حاضر شد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه از پیگیری موضوع تحویل اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران خبر داد. یک زن ایرانی به جمع 20 فینالیست نخستین رقابت ملکه زیبایی مازلیما که فقط برای مسلمانان برپا می شود راه یافته است. مسابقه ملکه زیبایی مازلیما در رقابت با مسابقه معروف ملکه زیبایی جهان که امسال در اندونزی برگزار خواهد شد در همین کشور راه اندازی شده است و در جمهوری آذربایجان دومین نامزد مهم مخالفان برای انتخاب ریاست جمهوری از شرکت در این انتخابات منع شد.
ممنونم کیان معنوی. 30 دیگه باز هم به ما خواهد پیوست، اما برنامه های دومین بخش صبحانه با خبر در بخش فرهنگ و هنر از صحنه های تئاتر یا و نمایشگاه های عکس و نقاشی براتون میگیم. صفحات لایه روزنامه ها رو ورق میزنیم، موسیقی داریم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی و حتما بخشی از برنامه در اختیار کسی نیست جز شما که برامون پیغام میذارین یا پیامک میفرستین. پس اجازه بدین اول بریم سراغ شما و پیام های شما.
30 مردم دارن بدبختی میکشن بخاطر یه مش مسئول بیلیاقت. اون موقع آقایون میان دارن ما پل زبانی میکنن توش تریبون نماز جمعه. بابا دست بجام بید کو پیشرفتی؟ این پیشرفته تورم دورقمی، بدبختی مردم، تحقیر خارجی. واقعا متاسفم.
اینا کسیفن، اینا فاسدن، اینا بدون جهت آدم یخی آدم میگیرن، اینا آبرو خیلی بردن. ما آدم داشتیم عشایر بوده، اینا آمدن بچه اطلاف سپاه آمدن حمله سیاسی باید دست کردن اندار تو زندان چند از اونها بشه دارن سیاسی نبوده، هیچ مسئله بگی هم نداشته، آمدن یه حمله سیاسی باید من کاملا میدانم همشهری خود من، همستانی خود من، آمدن یه پرونده بزده باید دست کردن آقا ای آقا رئیس مجاهدین انسان ایران بوده با دروغ. اصلا یه آدم اصلا همش کلاس نو داره مدرسه، اصلا نراتی اصلا هم داره، اصلا نمیدونه سیاست یعنی چی. تصویری طوری باشه چون میخوام آمرکته بگردانه. آقا سرانگاری نکنی، این من مسئله میگم مجون های جنایت میکنن.
چرا هیچ کس از آقای خامنه‌ای بازخواست نمی کنه؟ با اون موقعه جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بود، با این کار هولوکاست و کمک به سوریه و گذاشتن گشتای ارشاد و هزاران چیز دیگه، در صورتی که کشور خودمون مردمش در فقر و تنگ دستی به سر میبرن و واقعا جوان ها بیکار و هیچ کمک رسانی در ایران نیست.
کسی نیست به این علی خامنه‌ای بگه وقتی تو قضایای مصر دخالت میکنی پس چرا تو قضایای سوریه دخالت میکنی؟ مشخصه چون در قضایای سوریه یکی از شاخه های اصلی رژیم جمهوری اسلامی از بین میرود، ولی در قضایای مصر حکومت قبلی مصر و نه حکومت فعلی مصر با رژیم دیکتاتوری ایران موافق نیستند. رژیم ایران واسه همین دخالت نمیکنه تو قضایای مصر که به نفعش نیست، چه رژیم سابق که این رژیم که ایشون بخواد مشکل ببنده.
الو سلام آقا، این صبح تالا ادامه دیشب تالا میشم که همین رادیو فردا ماهواره یوتیل صده به یوتیلی ای صدای آمریکا رو پخش میکنه که به زبان انگلیسی شنبه و یک شنبه پخش میشه، به زبان آمریکا پخش میشه. یکم که خواهشن دوستش کن که ما در حینی کارچنان گوش بدیم اذیت نشیم. من آن رفتیم رو هاتبت، هاتبت هم یکم خرابه، این رو درکش کنیم. ممنون، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایرانیان هنر تئاتر مدرن را از کشورهای غربی آموختند، اما نمایش در قالب‌های گوناگونی که امروز از آنها به عنوان نمایش‌های آیینی و سنتی نام می‌برند در ایران پیش از مشروطه هم وجود داشت. 16مین جشنواره بین‌المللی نمایش آیینی و سنتی از امروز آغاز و تا 30 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. فرج سرکوی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان از نمایش‌هایی برای ما میگه که در این جشنواره به صحنه خواهند رفت. آقای سرکوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز. 16مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی همونطور که گفتید از امروز آغاز میشه تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد یافت و همونطور که بازم اشاره کردیم ما یک نمایش‌هایی داشتیم که حتی در دوره ساسانیان هم برخیش در کتاب‌ها مکتوب هست و این نمایش‌ها هم از نمایش‌های کمدی و خنده‌آور مثل تخت حوزی و حوزی یا نمایش تعزیه که سوگواری بوده در قالب‌های گوناگونی وجود داشت. آقای برهان بیضایی کتاب بسیار زیبایی در این باره نوشتن و به هر حال حالا قرار است که برخی از این شیوه‌ها در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به صحنه بیاد. این جشنواره در مجموعه تئاتر شهر، محبته تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج، تالار هنر، خانه نمایش و محبته باغ موزه قصر برگزار خواهد شد. نمایش‌های صحنه‌ای، میدانی، قهوه‌خانه‌ای، شبیخانی، نقالی، کچلک بازی، تخت حوزی، سیاه بازی و عروسکی ارائه خواهند شد. بعضی از نمایش‌ها رو من نام می‌برم، البته به حدود 22 اثر در این روزهای جشنواره به صحنه خواهند رفت. نمایش‌های مثل مضحکه دوستا به کارگردانی هادی عامل هاشمی که یک برداشت آزاد است از نمایشنامه بالماسکه دوستا نوشته جان آنوی نویسنده بزرگ فرانسوی که یک کار تخت حوزی هستش. نمایش ارتش میرزا بلکم خان ملوکی به کارگردانی محمد مصابات و نمایش بسیار مشهور که یک بارم درباره صحبت کردیم جیجگری شاه یا اوضاع دربار قاجار نوشته زبی بهروز که از بزرگترین محققان ایرانی که حدود 91 سال پیش نوشته شده. نمایش کمدی بسیار زیبا است. نمایش کل عنایت دلقک بازی در دلقک دربار شاه عباس دوم که جواد انصافی کار کرده که نوعی کچلک بازی یا کل بازی است. در این حال یک نمایشگاه عکس هم در اونجا برگزار میشه از عکس‌های قدیمی که سال که علاقمندان میتونن ببینن. 40 عکس پورتره هم از پیشکسوتان نمایش آیینی و سنتی در یک نمایشگاه ارائه خواهد.
خب از نمایشگاه گفتید، در نمایشگاه عکس نقش اول که دو روز پیش افتتاح شد چه آثاری ارائه شده؟
اینا عکسایی از آقای بابک بزرگه که در خانه هنرمندان در گالری زمستان خانه هنرمندان نمایشگاه برپاس و همونطور که از اسمش معلوم هست در واقع به تأثیر نقش یا نقش نقش بازی در زندگی انسان امروزه میپردازه، با موسیقی و گفتار هم همراه هست و متن گفتارش رو مرتضی هاشم خانلو نوشته و تا 31 شهریور ماه این نمایشگاه ادامه دارد.
اما یه نمایشگاه دیگه هم آقای سرکوهی داریم با عنوان مولوی، پلاک 831، اسم جالبی داره، در گالری آپتین. از این نمایشگاه چه خبری دارین شما؟
بله، نمایشگاه مولوی پلاک 831 در گالری آپتین هستش تا دوم مهر ماه ادامه داره. نمایشگاهی از عکس‌های مشتبه سرانجام پور، 16 عکس هستش درباره مردم ترکیه. بیشتر عکس‌ها درباره مراسم سما هست، همون رقص معروف صوفیان که میدونید در بخش از ترکیه صوفیان زندگی میکنن و اونا این رقص رو انجام میدن. البته در این حال این رقص هم برای توریست‌ها هم در ترکیه انجام میشه.
ممنونم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
باز هم شهرام رفیع‌زاده با ماست، روزنامه نگار از کانادا، که در بخش اول با هم دیگه صفحه اول مطبوعات رو مرور کردیم. این بار صفحات میانی روزنامه ها رو مرور میکنیم. شهرام، روزنامه های اعتماد و شرق، ماجرای اسنادی که از تامین اجتماعی تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گم شد رو محور گزارش هاشون قرار دادن.
بله، روزنامه های اعتماد و شرق امروز گزارش دادن که آقای علیرضا محجوب، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامین اجتماعی، روز گذشته اعلام کرد که 2000 پرونده که حاوی 20000 صفحه سند بوده و حاصل تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی گم شده، مفقود شده و فعلا خبری ازش نیست. آقای محجوب گفته که ما این اسناد رو به دلیل اینکه در مجلس شورای اسلامی قابل نگهداری نبود و فضایی براش وجود نداشت، در خود سازمان تامین اجتماعی در یک اتاقی نگهداری می‌کردیم و کلیدش دست نمایندگان مجلس هست. اما سازمان تامین اجتماعی در دوره آقای سعید مرتضوی این اتاق رو به کلی از بین برده و اونجا رو تبدیل کرده به کتابخونه. از اسناد هم در حال حاضر هیچ خبری در دست نیست و البته ایشون گفته که ما احتمالاً از قوه قضاییه خواهیم خواست که این موضوع رو پیگیری بکنه.
یکی از موضوعاتی که شهرام روزنامه ها امروز بهش پرداختن این ماجرای افزایش فشارها بر حسن روحانی برای عدم معرفی جعفر توفیقی برای به عنوان وزیر علوم به مجلس بود که روزنامه های کیهان و ابتکار ازش صحبت کردن.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز هم سر مقاله و هم یکی از تیترهای اصلی صفحه دوم خودش رو اختصاص داده به ماجرای معرفی جعفر توفیقی، به معرفی احتمالی جعفر توفیقی از سوی آقای حسن روحانی به عنوان وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی. روزنامه کیهان نوشته که آقای محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، گفته اگر آقای روحانی جعفر توفیقی رو معرفی بکنه به عنوان وزیر علوم، ایشون نمیتونه رأی اعتماد رو از مجلس نهم کسب کنه. در این حال روزنامه کیهان در سرمقاله خودش هم نوشته که حالا ضد انقلاب از پشت در دانشگاه ها قرار است به داخل وزارت علوم وارد بشه با معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر علوم و مخالفت کرده این روزنامه با چنین کاری. اما روزنامه ابتکار همزمان از قول احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، نوشته که وزارت علوم باید در اختیار یک اصلاح طلب قرار بگیره، چرا که بیشتر کسانی که در بدنی وزارت علوم هستند و همچنین بیشتر فضای دانشگاه ها و دانشجویان به اصلاح طلبی گرایش دارن و یک اصلاح طلب بهتر میتونه وزارت علوم رو اداره بکنه. در این حال آقای احمد توکلی تاکید کرده که اصولگرایان نباید خیلی سختگیری بکنن در امور مربوط به دولت.
شهرام، من یک خبری دیدم در مورد اعدام یک جوان 18 ساله در قائمشهر به اتهام تجاوز به عنف. کدوم یکی از روزنامه‌ها بهش پرداختن؟
این خبر رو روزنامه جوان منتشر کرده و این روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران هست خبر داده که روز گذشته یک جوان 18 ساله به نوشته این روزنامه به اتهام تجاوز به عنف و مزاحمت برای بانوان محاکمه شده بوده، به اعدام محکوم شده بوده و پس از تایید این حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور در ملأ عام و در میدان ولایت قائم شهر اعدام شده. روزنامه جوان نوشته که در مراسم اعدام این جوان 18 ساله فرمانده سپاه، دادستان و همچنین رئیس دادگستری مازندران هم حضور داشتند.
و دست آخر روزنامه بهار که به موضوع شکایت جمعی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها پرداخته.
بله، روزنامه بهار امروز گزارش داده که از مهر ماه سال 91 گروهی از فعالان حقوق زن و همچنین شماری از دانشجویان و فعالان دانشجویی در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض میان زنان و مردان در دانشگاه های ایران در دوره آقای احمدی نژاد شکایتی رو به دیوان عدالت اداری ارائه کرده بودند. شکایت دومی رو هم در شهریور ماه سال جاری ارائه کردن به دیوان عدالت اداری و در حال حاضر پیگیر هستند تا بتونن از طریق دیوان عدالت اداری سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها رو به طور کلی در مرحله اول متوقف بکنن و بعد هم سعی بکنن که چنین احکامی رو از سوی وزارت علوم باطل کنن و سهمیه بندی جنسیتی از میان برداشته بشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
من هم متشکرم و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
میهمان مجله زنده صبحانه با خبر هستید. البته مجله‌ای که تنها مجله رادیو فردا نیست، ما سه مجله دیگر هم داریم در طول 24 ساعت، از جمله مجله شامگاهی که ساعت 7 شب به وقت ایران پخش میشه، مجله شبانگاهی که ساعت 10 شب به وقت ایران پخش میشه و مجله نیمه شب که ساعت 12 شب یا همون آغاز بامداد به وقت ایران. مجله صبحانه با خبر رو هم که دیگه بهتر از من میدونید ساعت 7 صبح هست زمان پخشش. این مجله ها اما تنها برنامه های ما نیستن. در مورد بخش های خبری باید خدمتتون عرض کنم که ما از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری داریم و از 12 شب تا 7 صبح هر یک ساعت یک بخش خبری. اگر هر کدوم از این بخش‌های خبری رو نتونستید به صورت زنده بشنوید و این فرصت رو نداشتید، میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com در این وبسایت بخش‌هایی که به صورت زنده نتونستید بشنوید رو میتونید فایل صوتیش رو اونجا بشنوید و یا دانلود کنید. اگر هم به فیسبوک ما سر بزنید، صفحه فیسبوک ما که در حال حاضر بیش از 500 هزار عضو داره، میتونید در اونجا هم خبرهایی علاوه بر آنچه که در وبسایت ما هست ببینید که در اونجا اعضای این صفحه هم درباره این خبرها به بحث و تبادل نظر میپردازن و شما هم میتونین در این بحث ها شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب میرسیم به پیامک های شما. دوستی بدون ذکر نام برای ما نوشته: با سلام، ما میدانیم چطور آمریکا را سر کار بگذاریم درباره سوریه. و همراه دیگری بدون ذکر نام باز هم نوشته: همین چند سال پیش هم هر وقت میرفتیم خرید حسابی دست پر و سر حال به خونه میرفتیم، اما حالا نه، مردم توی کوچه و خیابون، توی تاکسی و اتوبوس، توی اداره و خونه، تو صف نونوایی، خلاصه همه جا غر میزنن. آخرش هم ازشون که میپرسیم میگن چه میشه کرد، مملکت که صاحب نداره. و دوست دیگری نوشته: سلام رادیو فردا، نفرین خداوند بر اسد و تروریست های دست نشانده دولت اسد و سلاح های شیمیایی و میکروبی آنها. خب و دوست دیگری که نوشته: میدانید که جمهوری اسلامی تحریم است، ولی تحریم ها را دور میزند. آقای بشار اسد هم حمله احتمالی آمریکا را دور میزند. همچنان اگر پیامک های شما به دست ما برسه براتون حتما در طول این برنامه میخونیم. حتما شماره پیامک گیر رادیو فردا رو هم میدونید که 20420 500 733 595 555. میتونید پیامک هاتون رو بفرستید و در مورد هر کدوم از برنامه های ما هر نظری دارید میتونید نقد و نظرتون رو به ما منتقل کنید. ما حتما با مسئولین تولید این بخش ها اون رو در میون میگذاریم. اما در اینجا میرسیم به ساعت خوش موسیقی، ساعتی که بردیا افشین تازه هایی از هنر موسیقی، تازه هایی از بازار موسیقی انتخاب میکنه، خبرهاش رو و همینطور خود موسیقی ها رو با هم بشنویم.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه یک شنبه ها نگاهی میکنم به 7 روز گذشته و اتفاقهای مهم موسیقی جهان رو مرور میکنم. چند روز پیش یکی از بزرگان صنعت ضبط و پخش صدا درگذشت، ری میلتون دالبی، مهندسی که مخترع 2 سیستم انقلابی بود، سیستم هایی که تجربه های تازه شنیداری رو به نسل های مختلف تو سراسر جهان هدیه داد. سیستم کاهش صداهای ناخواسته یا نویز معروف به سیستم دالبی و سیستم پخش صدای فراگیر معروف به سیستم ساراند. دالبی 80 سالش نشده بود که از دنیا رفت. این که میشنویم آهنگی به اسم عشق فروشی از ایرفا کیت. این آهنگ 48 سال پیش منتشر شده. البته من برای این آهنگ را انتخاب کردم که جزو اولین های تاریخ برای نوارهای کاست به بازار اومده و دالبی که راجبش حرف زدم کسی بود که با اختراعش کمک کرد نوارهای کاست که به شکل مغناطیسی روشون ضبط میشد موقع پخش کمتر صداهای ناخواسته تولید کنند. فکر میکنم نسل‌های قدیمی که با کاست کلی سر و کله میزدن خودشون رو کلی مدیون آقای دالبی بدونن که 3 روز پیش درگذشت. Better far than این آهنگی به اسم Amazing یا شگفت‌آور از گروه ایروسمیث. باورم نمیشه که از انتشار این آهنگ 30 سال میگذره. من وقتی نوجوان 13 ساله بودم این آهنگ رو خیلی خیلی دوست داشتم. این آهنگ از جمله برجسته ترین کارهای گروه ایروسمیت به حساب میاد و ترانه‌اش از نظر ادبی از موفق ترین کارهای استیون تایلر خواننده گروه. تایلر تو ترانه این آهنگ درباره اعتیادش به مواد مخدر و دوران سختی که سپری کرده بود میگه و اینکه فائق اومدن به اعتیاد براش چقدر چیزی شگفت‌آور بوده. من این آهنگ رو برای این انتخاب کردم که بگم تایلر خواننده گروه معروف قدیمی آمریکایی ایروسمیت تو این هفته یک مصاحبه تلویزیونی جنجالی کرده. این خواننده 65 ساله تو مصاحبهش پزشکان رو به اندازه فروشنده های مواد مخدر تو اعتیاد معتادین مقصر دونسته. خود تایلر که بارها تلاش کرده اعتیاد رو ترک کنه گفته پزشکان کار رو برای ترک اعتیاد سخت‌تر می‌کنن و راه رو برای بازگشت به اعتیاد ساده‌تر. البته این کار رو با تجویز کردن زیاد از حد مواد آرامش بخش انجام میدن. یکی آهنگی به اسم ما هوای خودمون را داریم از بروس سپرینگستین، خواننده و آهنگساز 63 ساله و محبوب آمریکایی و از آلبوم گوی تخریب، آخرین آلبوم بروس سپرینگستین. سپرینگستین الان تو سفر و تو شهرهای مختلف دنیا تور اجراهاش رو به اسم گوی تخریب برگزار میکنه و چند شب پیش بعد از 25 سال برای بار اول تو آمریکای جنوبی اجرا داشت و تو شهر سانتیاگو پایتخت شیلی، کشوری که درست 40 سال قبل یک کودتا رو تجربه کرده بود، کودتایی که منجر شده بود آگوستو پیناشه به روی کار بیاد و دوران سخت و تاریکی رو تو تاریخ شیلی رقم بزنه. برای همین اجرای سپرینگستین خیلی متفاوت از همه اجراهاش در تور اخیرش بود. سپرینگستین اجراش با یک سخنرانی طولانی به زبان اسپانیایی شروع کرد و با یاد ویکتور خارا، هنرمند اسطوره‌ای شیلیایی. سپرینگستین گفت این هنرمند سیاسی همیشه براش مردی الهام بخش باقی میمونه. ویکتور خارا یک معلم بود و یک هنرمند، یک آهنگساز بود و یک کارگردان نمایش، یک فعال سیاسی بود و عضو حزب کمونیست شیلی. او چند روز بعد از کودتای سال 1973 میلادی تو شیلی دستگیر شد و به شکلی وحشیانه به قتل رسید. او 40 ساله بود که کشته شد، اما فکر کنم همیشه به عنوان یک چهره نمادین مبارزه برای حقوق بشر باقی بمونه. به ویکتور خارا گوش بدیم که از عشق و صلح و برابری اجتماعی میخوند، آهنگی به اسم راه رفتن و راه رفتن، آهنگی که در اون از ویکتور خارا میشنویم: در جستجوی آزادیم راه میروم به امید پیدا کردن راهی.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی است و میتونین 30 دقیقه پایانی این برنامه رو از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین.
Cuánto tiempo estoy llegando desde cuando...